یکی دو روز بیشتر نمونده به نمایش انتخابات، انتصاباتی که رژیم ولایت مطلقه فقیه هر رژیم ولایت مداری بهش احتیاج داره و اون مشروعیت گرفتن از مردم هستش. در این قرنی که هستیم، قرن 21، نمیتونه هیچ رژیمی بدون یک مشروعیتی هر چقدر دروغین و ظاهرین بر اسب قدرت سوار باشه، اینجوری که این رژیم هست واسه 4 دهه گذشته. یکی دو روز بیشتر نمونده، یک درد دلی هست که الان با شما هموطنانم میخوام بکنم و چند مطلبی رو که به نظرم میرسه رو در اختیار شما میذارم به عنوان نظر، به عنوان تحلیل و به عنوان چند تا پیشنهاد در چند مقطع که خدمتتون ارائه میدم. یکی اینه که الان باز دوباره به قول معروف تنور انتخابات داغ شده و میبینیم که از رأس تا قاعده این رژیم دارن سعی میکنن که مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشن. این مشروعیت گدایی کردن دوباره یک مسئله است که باید راجبش فکر بکنیم. هر کدوم از ما که در مقابل این رژیم قرار میگیریم بایستی که اهمیتش رو بفهمیم که در چه حدی هست، تا هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به سلیقه خودمون بتونیم از این رژیم مشروعیتش رو بگیریم، یا لااقل با دست خودمون بهش مشروعیت ندیم که ادامه بده به 4 دهه دیگه خیانت و جنایت و فساد و تجاوز آنچنان که تا حالا کرده و آنچنان که هرچی گذشته، از بعد به بدتر از اون و باز هم بدتر از اون و باز هم بدتر از اون رسیدیم و خدا میدونه که الان حیات ملی ما در لبه پرتگاه سقوط هست و اینو تا کجا میخوان ادامه بدن و به قیمت نیستی کشور به اصطلاح بیانجامه. باید واقعا که هر کدوممون فکر بکنیم که بالاخره من نوعی، هر کدوم از ماها، هر کدوم از من، شما، هر کدوم از همه ما به سهم خودمون، اینو هی تکرار بکنیم، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، با سلیقه خودمون چه کاری از دستمون برمیاد. هیچ لازم نیستش که بریم الان گریبان آقای خامنه‌ای رو بگیریم بکشیم بیاریم پایین. به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در حد توان خودمون، در حد سلیقه خودمون چه کارهایی میتونیم بکنیم. این صحبتی است که من الان در خدمت شما میخوام عرض بکنم و در نتیجه گیری با اون بهش، در مورد اون بهش با هم دیگه بیشتر خواهیم پرداخت. پس بریم ببینیم که چیا گفتن. مثلا آقای خامنه‌ای گفته که حتی اگه از منم خوشتون نمیاد، برید در انتصابات، با نمایش انتخابات شرکت بکنید. آقای علم الهدا اومده گفته که اگر که نرید رأی بدید قطعا میرید جهنم. بقیه شون هم از این حرفای واقعا چی بگم، چه صفتی بهش بدم که برازندش باشه و در این حال مبادی آداب بمونم و حرف زشت در این محاوره از کلام کسی بیرون نیاد، ولی به هر حال واقعا دلیل این که اینقدر تأمل میکنم و اینقدر فشار روم هست که چه لغاتی رو انتخاب بکنم، میزان توهینی هست که به ذکاوت ملت ما میشه، به مردم ما چقدر توهین، چقدر تحقیر اینا قائل میشن که با حرفایی که میزنن که اگر که نرید قطعا میرید توی جهنم، و اون یکی میگه غلط میکنن، نمیرن رأی میدن، باید برن رأی بدن. این آخه این چرا باید ما تحمل بکنیم که یک همچین گروهی، یک همچین اقلیتی بر سر ما در کشور ما سوار باشن؟ این آقای علم الهدا مثل آقای خلخالی، اینا 4 دهه است که دربان بهشت و جهنم هستن. آقای خلخالی 5 دقیقه، 3 دقیقه، 10 دقیقه محاکمه میکرد در داخل ممیز این و اعدام میکرد. بهش میگفتن که آخه در از این 10 دقیقه کشف حقیقت، نمیدونم اسناد، مدارک، شواهد، اینا که چجوری میشه بهش رسید که یکی مجرمه یا نیست که تو میکشی؟ میگفت آه تو حالا طوری که نیستش که، دو حالت خارج نیست، یا واقعا گناهکاره که خب باید کشته بشه، یا اینکه نیست، خب حالا ما اشتباهی میکشیم میره خب بهشت عوضش. ببینید چجور جان ما، چهار دهه هستش که بیارزشه. توسط کی؟ توسط یک عده اقلیت، یک عده اقلیتی که واقعا از دو سال و یک ماه گذشته، از 22 اسفند ماه 1359 در نامه‌ای که آقای بهشتی نوشت به آقای خمینی که ما ای امام ما در اقلیت هستیم، این اقلیت بودن ادامه پیدا کرده تا حالا، ولی با این جنگ روانی که به راه میاندازن در دوران در داخل گیومه انتخابات، تونستن مشروعیت رو از ما بگیر، از ما کسب کنن. متاسفانه اونایی که رفتن رای دادن با دست خودشون به این رژیم مشروعیت دادن، با دست خودشون مستقیما مشروعیت دادن و به صورت غیر مستقیم خودشون رو شریک جرم، شریک جنایت، شریک فسادهای این رژیم کرد. حالا آقای ظریف اومد و گفتش که تشییع جنازه آقای سلیمانی یک رفراندومی بود برای این نظام که حفظ نظام از اوجب واجبات هست. به قول آقایون رفراندوم کردن، مردم اومدن تو خیابونا و گفتن که چقدر ما این رژیم رو میخوایم، ولی این آقا دروغ میگه. مردمی که رفتن توی خیابونها به خاطر اعتراض به عمل تروریستی آقای ترامپ بود. یکی از دلایلی که کشور ما سرنوشت سوریه رو پیدا نکرده اهمیت دادن ایرانیان هست به مسئله مهم استقلال. استقلال در مقابل قدرت خارجی ایستادن، این یک مسئله بسیار مهمی است در فرهنگ ما که تونسته یک پارچگی کشور ما رو به این ترتیب حفظ بکنه. تا دلیل اینه که سوریه ای نشده این هست واقعا، و از این جمله چیزها هست، نه حضور سپاه قدس، نه حضور آقای خامنه ای اون بالا. اگر که چیزی کشور ما رو در خطر می اندازه، اتفاقا حضور آقای خامنه ای و این رژیمشون بالا هست که ما رو در این در بحران ها نگه داشته و ما رو در خطر سقوط از لبه پرتگاه قرار داده و حیات ملی ما رو در خطر قرار داده. در نتیجه رفتن در خیابان ها برعکس اونی که آقای ظریف گفت، یک رفراندوم برای خواستن این رژیم نبود، بلکه یک رفراندوم برای اینه که به خارجی بگه که ما اجازه نمیدیم که به ما تجاوز بکنیم. ما خودمون میتونیم با اعتماد به نفس ملی، با اعتماد به نفس فردی میتونیم این رژیم رو عوض بکنیم و سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم بزنیم. و دیدیم که اگه بنابر رفراندوم باشه، آقای ظریف چرا راجع به 22 بهمن صحبت نمی کنی؟ همین چند روز پیش که مردم واقعا علارغم فشارهایی که بود، علارغم اتوبوس‌هایی که از سراسر کشور به این ور و اون ور مردم رو جمع میکردن که در راه پیمایی ها شرکت کنن، علارغم ترسی که بود از حضور و غیاب‌هایی که میکردن برای معلم ها، برای پرسنل کشوری، برای پرسنل لشکری که حتما حداقل نیم ساعت حضور داشته باشن در راه پیمایی ها، چطور رژیم نشون داد، به رژیم نشون داده شد توسط مردم که این رژیم منزوی هست و نمیخوادش. خب حالا از دید اصلاح طلبا، اصولگراها و به یک کلام استمرار طلبان، یعنی کسانی که میخوان این وضع موجود استمرار پیدا بکنه، اونها هم دارن تلاش میکنن که شما رو بیارن به پای صندوقهای رای. ببینید این داستان این دفعه فرق میکنه با داستان دفعه های قبل، با رای گیری های قبل، چرا که الان میبینیم که یک عده معدودی هستن در رأس اصلاح طلب و اصولگرایی یا به طور کلی استمرار طلبان که هنوز میگن که بایستی که در رای گیری شرکت کرد. خب اینا اگر که برید نگاه بکنید، اونها به صورت واضح کسانی هستن که دستشون تو آرنج در خون آغشته است، در خیانت‌های اقتصادی، در تجاوزهای اقتصادی، در تجاوزهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فیزیکی آغشته است که نمیتونن ببینن که این رژیم بره، برای اینکه میدونن اگر که این رژیم بره، خدا میدونه که چه بر سر آنها خواهد آمد. و اگر که اونها مثل آقای بهزاد نبوی که اون ترکمنچای دوم رو به قول خودش زدزیا اون کار رو کرد، ما این کار رو میکنیم، اونها خب مجبورن بگن که بیاید هنوز رای بدید. اونها دیگه واضحه که چه فساد و خیانتی رو در شرکت داشتن. ولی اگر کسان دیگه رو که هنوز میبینید که میگن که برن رای بدید ولی مطمئن نیستید که کجا پس اینا خیانت و فساد و جنایتشون کجا بوده، احتمالاً یک پرونده سیاهی دست این رژیم دارن که میخوان این رژیم استمرار پیدا بکنه که اون پرونده سیاه و من و شما بهش واقف نیستیم. خب حالا قدرت‌های خارجی، آیا قدرت خارجی آقای ترامپ که میاد میزنه میکشه تحریم میکنه بگیر ببند آقای نتانیاهو غیر ذلک واقعا میخوان اینا برن؟ نه. صدای امریکا رو ببینید، وایس آف امریکا وی او ای نگاه کنید، بی بی سی رو نگاه بکنید، آیا واقعا اون گفتمان غالبی که در این رسانه‌ها هست برای رفتن این رژیم و آمدن یک نظام مردم سالار هست؟ به هیچ وجه. اگر که اینها مصدق و امثال مصدق یک نظام مردم سالار رو در کشور ما میخواستن که کودتای ننگین 28 مرداد 1332 رو که مدیریت نمیکردن و هنوزم که هنوز بخوان شک بندازن توش که آیا بالاخره کودتایی شد یا نشد. پس قدرت خارجی میخواد یه جرح و تعدیلی بشه، یه کسانی برن یه کسانی بیان، ولی همین وضعیت موجود باقی بمونه که بتونه اولا یک لولوی خورخوره بزرگ درست بکنه آقای نتانیاهو که بگه اگر که من نباشم یا احمدی نژاد هست و خامنه ای هست و فلان هستش و اینا و میان اسرائیل رو از صحنه گیتی از روی جغرافی حذفش میکنن. آقای ترامپ هم که مجبوره که برای خودش و برای قدرت ها این دشمن رو داشته باشه. پس این رژیم اگر نباشه و واقعا یک نظام مردم سالار در ایران بیاد روی کار، بسیاری در دنیا بیکار میشن، امثال آقای نتانیاهو و امثال ترامپ و بوریس جانسون در انگلیس. خب حالا الان چند روز پیش یک کنفرانس امنیتی بود در مونیخ در آلمان و از جمله کسانی که اونجا بودن آقای این رئیس فیسبوک بود، زوکربرگ فکر میکنم اسمش، مارک، که رفته بود اونجا و مصاحبه کردن، اعتراف کرده بود که از فیسبوک استفاده شده بود برای انتخابات امریکا که ترامپ رئیس جمهور بشه و در برگزیت که مردم در رفراندوم رأی خروج از اتحادیه اروپا رو داشته باشن. آیا شنوندگان عزیز، مخاطبین عزیز من، آیا شکی هست در ذهن شما که همون رویه رو در فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و عرض کنم که اینجور چیزها که در توسط قدرت‌های خارجی اداره میشه مثل چین، مثل روسیه، مثل اینا، همونطور که در امریکا و عرض کنم که انگلیس کردش روسیه برای کشور ما نمی کنن. آقا واقعا واسه آقای پوتین خیلی بعده که این همچین رژیمی سر کاره، خیلی ضرر کرده. دریای مازندران که دیدیم چطور شد، نمیدونم در جنوب چین چه کار میکنه، تمام بنجلایی که تمام دنیا نمیخواد سرازیر کردن به ایران. پس اونها هم مایل هستن که این رژیم بمونه. پس به نظر میادش که اون قدرت‌های خارجی چه در چپ چه در راست چه در به اصطلاح هر جای دنیا که نگاه بکنید، اونها هم دلشون نمیخواد در ایران یک رژیم یک نظام مردم سالار باشه. حالا در اون کسانی که رفتن رأی دادن، چرا گفتیم که چرا یه عده‌ای هستن که اصرار دارن که شما برید رأی بدید؟ خب آیا اون رأیی که داده میشه اصلا مهمه که چی باشه یا چی نباشه؟ یعنی شما برید به کی رأی بدید؟ یا حتی در اون سال 88 خدا رحمتش کنه، یکی از دوستان ما در کرد در کردستان میگفتش که بریم رأی بدین، بریم اونایی که میخوان برن رأی بدن مجبورن، خب برن رأی بدن، در اونجا اسم سبزیجات و اینا مثلا فوشی چیزی هم خواستید بنویسید بنویسید و اینا، ولی که این رأی باطله بشه. الان هم دیدم یکی گفته بود که برید رأی سفید باطله بندازید تو صندوق. این نقض غرض است. اینی که شما بروید در حوزه ها کافیه واسه این رژیم. مگه نبود سال 1388 که واقعا به آقای احمدی نژاد رأی داده نشد، ولی اونا احمدی نژاد رو کشیدن از صندوق بیرون. بعدم یادی بکنیم از آقایان، از خانم و آقای موسوی و آقای کروبی که هنوز در حصر هستن، اونا رو هم گرفتن و کردن تو حصر بعد از اینکه به اصطلاح مردم اعتراض کرد. خب پس چیزی که مهمه اینه که از شما از هموطنان ما در ایران و در خارج از ایران به عنوان واقعا یه شی، به عنوان یک وسیله یک بار مصرف دور ریختنی استفاده بکنن که بکشننتون پای صندوقای رای، اونو بندازید اونجا، اینا عکس بگیرن، فیلم بگیرن، نشون بدن در افکار عمومی و بگن که نه، اینا واقعا همطور که آقای ظریف ادعای دروغین واقعا توهین‌آمیز میکنه، رفراندومی شد برای اینکه این رژیم رو میخوان مردم ایران. خب حالا اگر که ما به دست خودمون به این رژیم مشروعیت ندیم با تحریم این انتخابات، با نرفتن تو خیابان‌ها در روز دوم اسفند، چه خواهد شد؟ یک، اولش اینه که این سرکوب‌ها، این کشت و کشتارها، اینه که به سر و صورت برادر خواهرها بچه‌های ما شلیک بکنن تو خیابون‌ها، به خاطر اینکه آخه چرا یه شب تو بنزین و سه برابر گرون کردی؟ اینها اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر میشه. ببینید، ما هر جوری که بهش نگاه بکنیم نمیتونیم مقابله بکنیم با قشون این رژیم. یعنی چقدر باید اسلحه بخریم از خارج، چه قشونی رو بیاریم مقابله کنیم باهاش، آخرش چه خواهد شد؟ مگه مجاهدا سعی نکردن این کارو بکنن؟ آخر کارشون به اون افتضاح وطن فروشی خیانت رسیده که نزد همه منفور هستن. پس مقابله با اسلحه راه کار نیست، چاره کار نیست. باید کاری کرد که اون اسلحه هایی که در دست سرکوبگر هست بی اثر بشه. اسلحه، یه اسلحه که تکتیر اندازا تو خیابونا میزنن، یه اسلحه که اسلحه کمری آقا تو خیابون شلیک میکنه به کسی که داره تظاهرات میکنه، و اون اسلحه دیگه این که توی زندان ها شکنجه هایی که میدن، اون باتومی که میزنه به کف پا، فلکی که میکنه، کابلی که میزنه، اون اسلحه، اونو که نمیشه باهاش مبارزه فیزیکی کرد در اون حالی که اون هموطن ما زیر شکنجه هست، ولی چه کار بکنیم که این متزلزل بشه، در دستش سست بشه. به غیر از اینه که اون سرکوبگر نگاه نمیکنه که ببینه خب پشتش چی هست. پشتشو میگه که این رژیم هست. میام تو اون جلسات به قول خودشون توجیهی که براشون میکنن، اونا رو مغزشویی میکنن و میگن بیا ببین بابا، به حال این همه رفتن رأی دادن، اینا هم که رفتن یه عده خس و خاشاکن که میرن تو خیابونا و اعتراضات و تظاهرات میکنن و مخالف ما هستن، اونا رو مثل خب همه جای دنیا باید سرکوب کرد. بیا ببین فرانسه رو ببین، اینجا رو ببین، از این فیلم هم نشونشون میدن، اونا رو بهشون انگیزه میدن که تو خیابون بیان بر علیه ما اسلحه بکشن به شکلهای مختلف. ولی اگر که نریم تو خیابون‌ها روز دوم اسفند، خیابون‌ها رو کاملا خالی بذاریم و صندوق‌های رای، حوزه‌های رای رو تحریم بکنیم، منزوی بودن این رژیم رو به این هموطنانمون که از بد روزگار چه بسا در این قوای سرکوبگیر کردن نشون بدیم، اون وقت ما اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر کردیم با یک عمل بسیار بدون خطر. از این کم خطرتر نمیشه که آقا بشین تو خونت، خانم بشین تو خونت، یه روز فقط در زمان مهلت رای گیری در روز جمعه دوم اسفند، یه روز بشین تو خونه، خیابونها رو منزوی کن، نشون بده که این رژیم تنهاست. خب یکی از همکاران من در پزشکی بود در یک پادگان مال همین قوای انتظامی از این حرفا، میگفت ببین که چه فشاری روی اونها هست. شما فکر میکنید که در مردم عادی فشار هستش و اونا رو سرکوب میکنن؟ اگه به یکی بخواد جیک بزنه، اعتراض بکنه، یا حتی سوالی بکنه که یک کمی به اصطلاح سوال برانگیز باشه در ذهن فرمانده های اونا، ببین خودش و خانوادهش رو چجور میبرن و میگرن و زندان میکنن و میزنن و غیر و ذالک. در نتیجه این رو بدونیم که با مقابله کردن، بهانه دادن، خشونت توی خیابان ها، آتیش زدن، عرض شود که این کارهایی که تخریب هایی که خود این به اصطلاح قوای سرکوب کردن، اگر که بعضی از ایرانی ها هم بکنن، بهانه داده میشه به دست اینها و اسلحه در دست این سرکوبگرها پرقدرت تر میشه. شکنجهگران در زندان ها، اگر که خاطرات زندانیان که شکنجه شدن ولی آزاد شدن رو نگاه بکنید، تقریبا همشون میگن که اون شکنجه‌گرا و بازجوها یه موقعی که یک فضا رو مناسب میبینن بعد از اینکه بازجویی‌ها و اینها تموم شده، یارو مثلا ممکنه که دیگه کم کم آزاد بشه یا رفته به بند معمولی، یه جوری میان یواشکی زیر گوشش یه حلال بودی، یه معذرت خواهی، یه چیزی میکنن. برای این که میدونن این آخه در ذات انسان نیست، این وحشیگریایی که میکنه یه جوری باید اونو مغزشویی بکنن که بتونه این کارا رو با یک انسان دیگه بکنه. آخه یک حیوانم با هم نوعش این کارا رو که این کسا توی زندان اوین و تو جاهای دیگه میکنن که نمیکنن، که اون باید خودشو یه جوری راضی بکنه تای دلشون. و اگر که شما نرید پای صندوق های رای خیابونها رو منزوی و خالی نگه بدارید، اون در دل شک و تردید بیشتر میفته که اون هموطنان ما که در چنگ اینها گرفتار هستن رو به این ترتیب شکنجه نده و بازجویی ها به این ترتیب که هست این خشونت هاش کمتر و کمتر بشه. پرسنل لشکری هم همینجور، اونایی که سوارشون میکنن میبرن سوریه و لبنان و اون خشونت هایی رو که حالا فرقی نمیکنه چه شما سپاه قدس رو بیاری تو خیابون ایرانی‌ها رو بزنه یا چه سپاه قدس رو ببری تو سوریه مردم سوری رو بزنه که آقای بشار اسد بمونه سر کار بیشتر به جنایت و خیانت و فساد ادامه بده، فرقی نمیکنه. تو دل اون هم شما میتوانید با تحریم کردن انتخابات، با منزوی نگه داشتن و خالی نگه داشتن خیابون‌ها در دوم خرداد یک شک و تردید بندازید که این خشونت در منطقه و در دنیا کمتر بشه و به قدرت‌های خارجی یک بهانه کمتری داده بشه واسه تجاوزهایی که به ما میکنن، از جمله تجاوزهای اقتصادی در شکل تحریم‌هایی که داره انجام میشه. در مورد پرسنل کشوری چطور؟ الان ببینید یک تحقیقاتی که شده از دکترای علوم سیاسی که در دانشگاه هاروارد اگه اشتباه نکنم بودن، اینا اومدن بیش از یک قرن تظاهرات و عرض کنم که جنبش های کشورهای مختلف و مثل کشور ما رو بررسی کردن و آخه چقدر لازمه که یک رژیمی یک تغییر و تحولات بسیار عمده‌ای درش انجام بشه و رقمی رو که در آوردن هستش 3.5%. اگر که 3.5% مردم در جنبش به اصطلاح نفی رژیم، در جنبش نفی رژیم به صورت خشونت زدا، نه به صورت اینه که اونا اسلحه در دست بگیرن بخوان یک خشونت‌های زنجیره‌ای واکنشی رفت و آمدی پیدا بشه بین مخالفان رژیم و موافقان رژیم، یعنی میشه اونی که در سوریه اتفاق افتاد، نه به اون شکل. اگه به صورت صلح جویانه و خشونت زدا باشه، من همیشه میگم یک حداقل لازمی. اینا واقعا تحقیق کردن، آمار و ارقام گرفتن، اون حداقل لازم رو آوردن به عدد و رقم. 3.5% بیشتر نیست. یکی از هموطنان عزیز ما در مورد به خصوص جامعه ایرانی در تحقیق کرده و گفته که زیر 3%، شاید 2-2.5% بیشتر لازم نباشه. اینقدر این رژیم منفوره و اینقدر این رژیم منزویه. در نتیجه اگر که این مشروعیت گرفته بشه از رژیم با تحریم خیابان‌ها، با تحریم حوزه‌های رای، با تحریم انتخابات، پرسنل کشوری هم دلشون قرص‌تر خواهد بود که بپیوندن به تظاهرات، بپیوندن به اعتراضات، بپیوندن به اعتصابات. شما فرض بکنید که در شرکت نفت اعتصابات باشه، در اون چیزی که چرخه این رژیم رو میچرخونه اعتصابات بشه توسط هموطنان ما که از باز بد روزگار در پرسنل کشوری این رژیم گیر افتادن و اونها دست به اعتصابات بزنن. واقعا اون 3.5% برای ایران رقم خیلی بزرگه، رقمهای بسیار کوچکتری لازم خواهد بود. خب حالا پرسنل اطلاعاتی امنیتی، هموطنانی ما که باز هم از بد روزگار چه بسا در بدنه این اصطلاح قوای امنیتی و اطلاعاتی گیر کردن، اونها هم امیدواریم که تا دیر نشده به خود بیان، بیدار بشن و به آغوش باز مردم بازگردن. این وضعیتی رو که پیش اومده نه کشور رو حفظ میکنه و نه اسلام رو. شما خودتون میگویید که میدونیم این کارها کارهای بدیه ولی الان لازمه. خودتون رو گول نزنید، به خودتون جفا نکنید. این خشونت رو، این توهین رو، این تحقیر رو به خودتون روا ندارید. این توهین رو، این تحقیر رو به خانواده های خودتون روا ندارید. این خشونت رو به خانواده های خودتون روا ندارید. خواهران و برادران عزیز این مملکت، برگردیم، برگردیم به آغوش باز مردم ایران، در این جنبش شرکت بکنید. الان زمان بسیار مناسب هست برای اینکه مردم سالار بشن. بذارید رئیس شما، فرمانده شما مردم باشن. چرا قدرت سالار باشه که هر روز یکیتونو بردارن ببرن کامیونی بکنن، یکیتونو بردارن ببرن زندان بکنن، یکیتونو بردارن به جرمهای معلوم نیست ساختگی یا درست یا چطور و اون بلاها رو سرتون بیارن که سر همکاراتون رو بردن. تا دیر نشده برگردید به دامن ملت، به آغوش باز هموطنانتون. آقای فلاحیان در مقام قبلی وزارت اطلاعات اومدش در مصاحبه‌ای با یک خبرنگار گفتش که بله خب ما میدونیم که خبرنگارا رشته خبرنگاری به هر حال پولی در نمیاد ازش. شما به اون خبرنگاری که مصاحبه میکرد میگفت شما بدونید که بسیاری از همکاران شما حقوق بگیر ما هستن. چقدرش راسته، چقدرش دروغه، چقدرش جنگ روانیه، خدا میدونه. اینا یه روده راست تو شکمشون وجود نداره واقعا، ولی به هر حال همون مقداری که هست میدونیم که یه مقداری حرف ایشون از واقعیت درش هست. اون هموطنان عزیزی که باز از بد روزگار به خودتون توهین میکنید، خودتون رو تحقیر و خار میکنید و قلمتون رو، کلامتون رو، بیانتون رو در مصاحبه ها، در سخنرانی ها، در مقاله ها، در گردانندگی سایت ها، در گردانندگی حتی این رسانه هایی که خودفروخته هستن به عربستان و به موساد و به قدرت های خارجی دیگه، مثل من و تو و مثل ایران اینترنشنال و مثل چیزهای دیگه، مثل حتی صدای امریکا، مثل حتی بی بی سی، شما هم بازگردید به آغوش باز کشور ملت خودتون تا دیر نشده. فرقی نمی کنه که در کجای دنیا فکر می کنید امن هستید. این امنیتی که فکر کنید حالا اینترنشنال به شما دو برابر سه برابر بی بی سی پول میده، از اونجا چند گناتون رو ببندید دریتون یکی، این تحقیر رو، این توهین رو، این خاری رو، این خشونت رو به خود و خانوادتون نپذیرید. تا دیر نشده برگردید با آغوش باز ملت بخشنده ایران. خب حالا جامعه سیاسی، اگر که شما این مشروعیت رو بگیرید از این رژیم، جامعه سیاسی چه اتفاقی خواهد افتاد روشه؟ اولا جامعه سیاسی که الان هست میبینه که واقعا میشه روی این مردم حساب کرد. این مردم توانا هستن. این مردم بالاخره بعد از 40 سال به خودشون، به ارزش خودشون پی بردن، به توانایی خودشون پی بردن، فهمیدن که زندانی کردن خودشون بین بد و بدتر کار غلطی بوده، اومدن بیرون از لاک خودشون و گفتن نه به قدرت خارجی، گفتن نه به قدرت داخلی، گفتن نه. اینها اون وقت مجبور میشن که تلاش‌های حقوقمندانه خود رو، حقوقمدارانه خودشون رو بیشتر بکنن. به جایی که تلاش‌های ضد حقوقی خودشون رو بیشتر بکنن، یعنی اینی که برن سوی قدرت‌های خارجی پول بگیرن، امکانات بگیرن، پشتیبانی بگیرن، مجبور میشن که برگردن به سوی مردم. ببینید در یک کشوری یک جامعه سیاسی داریم، یک جامعه مدنی داریم، یک دولت داریم. هر چقدر که این جامعه سیاسی به سوی مردم بیاد، اون جامعه بازتر میشه، اون جامعه مردم سالارتر میشه. ولی متاسفانه اون جامعه سیاسی ممکنه که به سمت دولت بره، کمان که در رژیم ولایت پهلوی رفتن و کمان که در رژیم ولایت فقیه رفتن. خب حالا ما مردم نمیتونیم نظارگر باشیم به صورت پسیو و به صورت غیر فعال و منفعل. میتونیم مجبورشون بکنیم که آقا نکن، نرو به سمت قدرت خارجی، نرو به سمت قدرت داخلی و بگو باید اصلاحات کردیم رو، بیا به سمت مردم. این اصلاح طلبا، این اصولگرایان، اینها میگن که تو، توی ایرانی ناچیزی، بدبختی، خاری، پستی، ناتوانی، باید برم سراغ قدرت داخلی که بتونم از طریق داخل اون رو اصلاح بکنم. اگر این قدرت نباشه، این کشور از هم میپاشه. به دروغ اونهایی که در رأس اصلاح طلبی و اصولگرایی هستن که امکانات نویسندگی در اختیارشون هست، امکانات گویندگی در اختیارشون هست، امکانات دوربین و میکروفون در اختیارشون هست، اونها این گفتمان رو تبلیغ میکنن و با مغزشویی در مغز بدنه اصلاح طلبی و اصولگرایی تزریق کردن و این حقده شده در مغز بسیاری از افراد جامعه از همینطور در گذشته. این حقنه شدن در مغز بیشتر مردم، اونا که رفتن رأی دادن، به نظر میاد که این بار یه شکل دیگه است. خب حالا عرایض من اگر که بتونید بپذیرید، اگر که گوش کنید و ببینید که زیادم مثل خالی از حقیقت نیست، اون وقت میبینید که هر کدوم همون شمایی که الان دارید به من گوش میدید، همون شخص شمایی که دارید این عرایض من رو گوش میدید، به سهم خودم، به نوبه خودم، به سلیقه خودم، در توان خودم چی کار میتونم بکنم؟ کمش اینه که نرم تو خیابون روز دوم اسفند، نرم در حوزه های رای گیری. حالا میتونم یه پله ببرمش بالاتر، میتونم دو نفر، چهار نفر، ده نفر، 20 نفر دیگرم یه کاری بکنم که نرن تو خیابون ها همون روز. چیزهای دیگه، ابتکارات دیگه میتونم بشینم فکر بکنم، خلاقیت خودم رو به کار ببرم و زنده باشم، به عنوان یک موجود زنده خلاقیت خودم رو به کار ببرم و سرنوشت خوب و خوبتر رو برای خودم و برای عزیزان خودم رقم بزنم. خب حالا مراجعه کردن به قدرت خارجی برای ایرانی همونجور که گفتم یک گناه کبیر است. دخالت قدرت خارجی در کشور ما به درستی یک گناه کبیر است. ما میتونیم، جامعه مدنی، ما مردم معمولی میتوانیم به جامعه سیاسی فشار بیاریم که مراجعه به قدرت داخلی هم به همون میزان یک گناه کبیر باشه. و خوشبختانه میبینیم همونجور که هرچی که میگذره این گناه داره بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه، به طوری که بسیاری از گردانندگان اصلاح طلبی هم به جنبش خودجوشی که هرچه داره فراگیرتر میشه برای تحریم انتخابات پیوستن و به شما مردم به صدا گرایش پیدا کردن. خب حالا در مورد قدرت داخلی بگیم که چی میشه. قدرت داخلی با اینی که ببینه که نه، شما یک انسانهای رشیدی هستید، یه انسانهایی هستید که نه، مثل که نمیشه هر جوری شماها رو به هر سازی که بزنن شماها برقصید. آقای زنگنه بهش گفتن که خب این بنزین رو گرون میکنی، تا چقدر گرون میکنی؟ خندید، به ریش ما خندید، به ریش شما که میروید در این مشروعیت دادن به این رژیم کمک میکنید خندید. چی گفت؟ گفت تا اونجایی که مردم تحمل بکنن، تا اونجایی که شما مردم تحمل بکنید به شما فشار میارن. تحمل نکردنتون رو چجوری میتونید نشون بدید؟ چجور میشود نشون داد که ما تحمل نمی کنیم، ما نمی پذیریم؟ بی خطرترین راه، بی ضررترین راه و مؤثرترین راه ندادن مشروعیت به این رژیمه. هر چند وقت یه بار این امکان برای ما مردم فراهم میشه که با دست خودمون به این رژیم مشروعیت ندیم. الان این موقعیت برای ما فراهم شد. امیدوارم که حد اکثر استفاده رو بکنیم برای اینه که به این رژیم مشروعیت ندیم با دست خودمون و پایه‌های متزلزل و موریانه خورده این رژیم رو بیشتر از اونی که هست متزلزل بکنیم که بتونیم با خشونت زدایی، با خشونت زدایی یک دوران گذاری رو به کمک هم دیگه مدیریت بکنیم برای ساختن کشوری آباد و آزاد و مستقل و با نظامی مردم سالار. حالا قدرت خارجی چه اتفاق خواهد افتاد اگر که شما مشروعیت ندید به رژیم؟ آقای ترامپ دیگه جرئت نمیکنه غلط زیادی بکنه و بگه که ملت تروریست. به ما میگه تروریست نیشن، نمیگه این رژیم تروریسته که هست، که مثل رژیم خودش هم هست. به ما میگه ملت تروریست. چرا؟ میگه خب بابا رفتن رأی دادن دیگه، از جنس همونان، اینا هم همونن. ممکنه که حالا اومدن تو خیابون میگن بنزین گرون شد یا چطور، ولی رفتن رای دادن دیگه. پس اینا هم از جنس احمدی نژادن، اینا هم از جنس خلخالی هن، اینا هم از جنس مرتضوی هن، اینا هم از جنس خامنه ای هن، اینا هم از جنس روحانی و ظریف هستن، دروغگو هن، کذاب هن. پس بریم بزنیم، بریم تحریم کنیم. از یه نظر دیگه براش خوبه که بهانه داشته باشه این بلاها رو سر کشور ما بیاره، قدرت خارجی. دوباره یادآوری میکنم، اگر که یک نظام مردم سالار توی کشور ما باشه، اولین کسانی که بیکار میشن، خوب توجه کنید، همین آقای ترامپه، همین آقای نتانیاهو، همین آقای بوریس جانسون و امثال هم هستن. اینها لازم دارن که یک مدار بسته‌ای رو، یک سیر تسلسل خشونتی رو با یکی تو دنیا داشته باشن. اون روسیه شوروی نیست دیگه، چه چیزی بهتر از اسلام؟ یک دشمن بدون مرز در تمام دنیا، اسلام تروریستن اینا همشون، بیا از همه تروریسترشون هم همین ایرانی ها هستن که میرن رأی میدن، میخوان این نظام رو، این رژیم رو میخوان و میرن در رأی گیری ها شرکت میکنن. نروید هموطنان عزیزم، با دست خودتون به این قاتلان، به این جانیان، به این تجاوزکاران مشروعیت ندهید، به این فاسدان و جانیان. حالا راه حل پیشنهادی. پس ببینید، صرف نرفتن به حوزه های رای گیری اون باید هدف اصلی باشه واسه این آینده نزدیک رو دارم میگم. فعلا در این مقطع چاره جویی بکنیم. راه حل عملی، صرف نرفتن به پای صندوق‌های رأی پیشنهادی است که خدمتتون عرض می‌کنم با توضیحاتی که ارائه دادم در مقدمه. خب اینا بازم هنوز میتونن تو خیابونا، نمیدونم صف فروشگاه، نمیدونم بنزین، صف نونوایی اونا برن پررویی که حد و حصر نداره، که بی خود نیستش که دانشجوهای امیرکبیر، این دانشجوهای رشید شجاع دوره کردن، خبرنگارای صدا و سیما رو بیرونشون کردن از دانشگاه امیرکبیر همین چند روز پیش. صدا و سیمای ما، ننگ ما هستش صدا و سیما. خب میاد این دستگاه مغشویی رو به کار میندازه، فیلم برداری میکنه از تجمعات مردم تو خیابون ها حتی اگر که یه عده گفتن اصلا شهر رو خالی کنیم بریم مثلا مسافرت، بریم شما، خب میان تو فیلم میگیرن تو جاده ها که ببین راه بند اومده، مردم دارن میخوان برن رای بدن. چقدر میتونه خطرناک باشه که یه روز ما تو خونه بمونیم، روز پنجشنبه خریداتونو بکنید، همه کاراتونو بکنید، یه روز بشینید توی خونه. اون روزی که میشینید تو خونه، صدای امریکا و بی بی سی و صدا و سیما اینا رو هم گوش ندید، پای فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و اینها اگر که میرید، نرید جاهایی که آقای پوتین و دستگاه مغزشوییش بیاد به کمک رژیم و شما رو بترسونه. تلفن رو بردارید، یا اگرم میره سراغ اون رسانه‌های مردمی، همون شبکه‌بندی‌های اجتماعی که عرض کردم، اونا رو استفاده بکنید برای جرأت دادن، قوت قلب دادن، تشویق کردن مردم به یک مقاومت مدنی، یک نافرمانی مدنی بسیار خشونت‌زدا، صلح‌آمیز. بابا از این صلح‌آمیزتر، خشونت‌زداتر چی میتونه باشه؟ آقا جان بشین تو خونه یه روز فقط. مگه نمیگی فساده؟ مگه نمیگی گرونیه؟ مگه نمیگی خشونته؟ مگه نمیگی بگیر رو به بند و شکنجه و زندان و اینا غیر و زالکه؟ مگه نمیگی همشون دوزن و هیزن؟ مگه نمیگی همشون فاسدن؟ خب نره بهش مشروعیت بده، یه روز بشین تو خونه، یه روز فقط بشین تو خونه، این خیابونها رو خالی بذار، صندوق های رای رو، حوزه های رایگی رو نذار اینا ازت سو استفاده کنن، به عنوان یه جنس یه بار مصرف استفاده کنن، بعدن بنزنه تو هر بلایی که دلشون خواست سرت بیارن. همین این پیشنهاد و اون یه روزی که میشینی تو خونه، به جایی که بترسی و بترسونی بقیه رو، به همدیگه اطلاع بدیم، بقیه رو در جریان بذاریم. اگر که این عرایز من رو میبینید مناسبه، شما بشید خودتون رو رادیو بازار با قول من پخش بکنید، به حال 5 تا 10 تا 50 تا 100 تا توی آدرس‌های ایمیلتون هستش که یا آشنا که دارید که بفرستین برای هم دیگه، نقد بکنید، حتی راه‌های بهتری رو پیدا بکنید. یک انسان زنده، یک انسان رشید، یک انسان برازنده، نام انسان متمدن شهروند قرن 21 خلاق مبتکر، نمیپذیره زندان بد و بدتر رو، نمیپذیره این فساد و خیانت و جنایت و تجاوز رو، و نمیپذیره که خودش نقش داشته باشه و در اون حتی بسیار کم و به صورت غیر مستقیم با مشروعیت دادن به این رژیم. میگه من باید یک کاری بکنم، من باید یک روشی به کار ببرم، حتی اگر که اون کار در ظاهر بسیار کوچیک میاد. شما در این فکر نباشید که من یه نفر، شما یه نفر، خب من بشینم تو خونه فردا آقای خامنه‌ای میگه من رفتم، در این فکر نباشید. این خودتون رو خدا کردن و مطلق کردنه، اون خودتون رو در حد یک ولایت مطلقه دیگه‌ای بالا بردنه. نکنید این کارو. شما خودتون رو یک انسان، یک موجود نسبی و فعال بدونید که عمل خودتون، کنش خودتون در حد خودش، به قسمت خودش، به سهم خودش، به نسبت خودش اثرگذار هست. و این قطره های باران هستن که با هم دیگه جمع میشن به صورت ریشه‌ای، به صورت از پایین، به صورت موجی در میاد و این خشونت رو میبره و مردم سالاری رو میاره. خشونت سالاری، زور سالاری رو میبره، مردم سالاری، حقوق سالاری رو میاره. انتخابش با ماست، انتخابش با شماست. خب یه چیز دیگه دلم میخواد در این یکی دو دقیقه آخری که وجود داره به شما بگم. وقتی که تحریم کردی افکار عمومی دنیا شما رو نمیگه از جنس خامنه ای و خمینی و عرشبت که لاجوردی و احمدی نژاد و اینها هستید. فشار میاره با آقای نتانیاهو ملت اسرائیل، فشار میاره با آقای ترامپ ملت امریکا، فشار میاره ملت انگلیس به آقای جانسون و بقیه، فشار میارن به دولت‌هاشون، به حکومت‌هاشون که این سانکشن‌ها، این تحریم‌های اقتصادی خانمانسوزی که واقعا کشور ما رو به اینجا رسونده که رسونده رو دیگه به خودشون اجازه ندن که انجام بدن، چه برسه به اینی که بتونن به ما حمله بکنن، حمله نظامی بکنه. اینم در نظر داشته باشید که ببینید ابعاد یک خونه نشستن، یک تحریم انتخابات در یک روز چه اثرات بسیار گسترده‌ای میتونه داشته باشه، حتی در حد یک نفر. هر نفر به سهم خود، به نوبه خود، به سلیقه خود، در حد توانایی خودش، در حد امکانهای خودش. بسیاری از شما هموطنان عزیز که این عرایض منو میشنوید، خودتون تو زندان بودید یا جگرگوشه هاتون در زندان بودن یا الان هستن. بسیاری از هموطنان ما، دختران ما، پسران ما، برادران ما، خواهران ما، همسران ما، والدین ما الان تو زندان ها هستن. بسیاری از اونها زیر شکنجه هستن، انفرادی، اعتصاب غذاها، شلاق خوردن ها، کتک خوردن ها، تحقیر و توهین شدن ها، بیخوابی کشیدن ها، انفرادی کشیدن ها. اونا دستشون کوتاست الانه. شمایی که الان بیرون هستید از زندان ها، شمایی که دستتون کوتاه نیست و بیرون هستید، شما الان نمیتونید برید زندان اوین هر کدومتون و شلاق از دست شکنجهگر بگیرید. الان موقعی اون کار نیست که هر کسی اون کار رو بکنه، ولی میتونید مشروعیت رو بگیرید ازش. و اصلا شما یک سوالی بکنید از خودتون، اگر شما که الان آزاد هستید و بیرون هستین و زیر شکنجه و شلاق و کاب خوردن و فلک کف پا و بیخوابی و عرض شود که تنها بودن در زندان انفرادی ها نیستید، اگر که در اون حالت بودید چه انتظاری داشتید از مردمی که بیرون هستن، بیرون دیوارهای زندان هستن؟ واقعا خودتون رو، چشماتون رو یه لحظه ببندید و احساس بکنید که کف پاتون رو دارن شلاق میزنن، فلک میکنن. چه احساسی داشتید؟ چی میخواستید از بقیه کسانی که در خارج از زندانها بودن؟ آیا حداقل کاری که میخواستید در زیر شکنجه و فلک و داغ و درفش نخواهد این بود که اقلن تو مشروعیت نده به فرمانده این کسی که این کارو میکنه، به رئیس این کسی که این کارو میکنه، به وزیر اطلاعات، به وزارت اطلاعات، به شکنجهگر. این کمترین چیزی نبود که وقتی که زیر شکنجه بودید از کسانی که بیرون از زندان ها هستن میتونستید بخواهید. یه لحظه کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، یه لحظه به قدر و منزلت خودمون بیاندیشیم و یه لحظه ببینیم که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون چه کاری میتونیم بکنیم و یه لحظه خودمون رو جای اون کارتون خوابا بذاریم، جای اون کودکان خیابانی و کودکان کار بگذاریم، بچه های ما هستن اونا، و ببینیم که اگر که جای اونا بودیم چی تای دل کوچیکمون چی میخواست از کسانی که توانا هستن، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن سوار ماشین بشن و برن رای بدن یا رای ندن، خونه ای دارن که در خونه بمونن، خیابونها رو خالی کنن. اون وقت تصمیم بگیرید که کار بایسته چیه، تصمیم بگیرید که این حداقل کاری که در کمال بی خطری، در کمال عافیت طلبی، در کمال خشونت زدایی از دست ما برد. امیدوارم که به کمک هم دیگه، با اعتماد به نفس ملی، با اعتماد به نفس فردی، بتونیم به کمک هم دیگه سرنوشت های خوب و خوبتری را برای خودمون بسازیم. با امید روزهای بهتر.